أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این فرع بود که اگر بدانیم مالی به زید، مالی از زید منتقل شده به عمرو، ولیکن اختلاف بشه بین این دو، زید بگه بعتو که هازل کتاب مثلا، ام بگه بل وهبتنی ایاه. مشهور گفتند این باب تدائی هست و نوبت به تحالف میرسد. ما عرض کردیم که ممکن است بگوییم اینجا باب تدائی نیست، بلکه زید مدعی استحقاق ثمن هست از عمرو، و نیز مدعی خیار هست علا تقدیر امتناع عمرو از اداء ثمن، و عمرو منکر این دو مطلب هست. استصحاب عدم هبه هم اثبات نمی کنه که امر بدهکار است. اگر استصحاب عدم هبه اثبات می کرد امر بدهکار است به ثمن، خب ما می گفتیم امر حرفش خلاف اصل شرعی است، ولیکن استصحاب عدم هبه که اثبات اشتغال ذمه امر را به ثمن نمی کنه. پس امر میشه منکر، منکر اشتغال ذمه به ثمن. زید که میگه بعتو که هازل کتاب، مدعی اشتغال ذمه امر به ثمن. پس زید میشه مدعی، امر میشه منکر، و همینطور نسبت به خیار، ام منکر خیار است برای زید، زید مدعی خیار است. ولیکن یک شبهه‌ای که به نظر ما شبهتون قویه مطرح شد، و اون اینه که ما از بناء عقلا و معتبره اسحاق ابن عمار استفاده کردیم که در موارد انتقال مال به شخصی و استیلاء اون شخص بر این مال غیر، اگر ندونیم که این استیلا علا وجه زمان بوده یا علا وجه المجان، اصل بر عدم مجانیت هست، اصل بر زمان هست. این مطلب که مطرح میشه اصلا برنامه عوض میشه، اون وقت به لحاظ این که زید میخواد مطالبه بکنه به ثمن، اثبات میخواد بکنه که امر ضامن ثمن هست، امرم میخواد انکار کنه زمانش رو نسبت به ثمن، خب طبق این بیان امر میشه مدعی، امر میشه مدعی مجانیت، زید میشه منکر مجانیت. ولیکن به لحاظ خیار قضیه برعکسه، زید مدعی حق الخیار است، عمر منکر حق الخیار. پس از حیث استحقاق ثمن زید میشه منکر مجان، و قولش مسموع است با یمین، ولی به لحاظ ادعای ثبوت حق الخیار برای او زید میشه مدعی حق الخیار. باز برگشت به باب تدائی، باز شد همون حرف مشهور، به لحاظ این که زید وقتی گفت بعتو که هازل کتاب غرضش الزام امر بود به اداء ثمن، مستفاد از معتبره اسحاق ابن عمار و ارتکاز اغلا این بود که امر مدعی مجانیت است، او باید بیانه بیاورد بر عدم ضمان ثمن، اما زید میشه منکر مجانیت، قولش مقبول است به یمینه، اما به لحاظ این که میخواد اثبات کنه که من حق الفسخ دارم عند عدم اداء الثمن، اون میشه مدعی. باز باب تدائی شد. و همینطور طبق اون مبنایی که آقای خویی قائل بود، باز باب تدائی. چطور؟ آقای خویی فرمود به لحاظ استحقاق ثمن زید مدعی استحقاق ثمن، قول امر که انکار میکنه اشتغال ذمه‌اش رو به ثمن موافق استصحابه، چون ایشان معتبره اسحاق ابن عمار رو فقط در مورد خودش قبول دارد، در اختلاف در این که ودیعه بود یا قرض بود که مورد روایت اسحاق ابن عمار است و تعدی به جاهای دیگر نمی‌کنه. خب به لحاظ استحقاق ثمن زید میشه مدعی استحقاق ثمن، اما به لحاظ این که زید میگه اگر ثمن ندادم من حق فسخ دارم، ما به گردن آقای خویی گذاشتیم که طبق مبانی شما زید که میگه من خیار فسخ دارم در حقیقت انکار میکند جعل ملکیت زائده، جعل ملکیت بعد الفسخ را. امر که میگه تو خیار نداری، او ادعا میکنه جعل ملکیت مطلقه لما بعد الفسخ را. استصحابم که میگه که جعل نشده بود ملکیت مطلقه لما بعد الفسخ، پس قول زید که میگه که من خیار دارم میشه موافق اصل شرعی، از این لحاظ میشه منکر، باز میشه باب تدائی. به لحاظ ادعای ثمن آقای خویی میگن ایشون این زید مدعی استحقاق ثمنه و این خلاف استصحاب عدم اشتغال ذمه امر است به ثمن، ولی به لحاظ این که میگه من خیار فسخ دارم طبق مبانی آقای خویی این آقای زید قولش موافق اصله، اصل عدم اصل عدم جعل ملکیت زائده لما بعد الفسخ. البته ما این فرمایش آقای خویی رو قبول نداریم، ما معتقدیم خیار غیر از جعل حق الخیار چیز دیگری نیست. وقتی بی میکنه به شرط خیار انشا میکنه ملکیت مطلقه را، منتها برای خودش حق الغا قرار میده، تهافت در کار نیست، تهافتی نیست که من اعتبار بکنم ملکیت مطلقه رو برای مشتری نسبت به این کتاب، میگم من اعتبار میکنم ولیکن برای خودم حق الغاء نسبت به این اعتبار قرار میدم، هر وقت خواستم الغاء کنم این اعتبار رو. ایشون فکر میکنه این تهافته، از یک طرف من به او بگویم من خیار فسخ دارم، یعنی بعد از فسخ من تو دیگر مالک نیستی نسبت به کتاب آقای مشتری، از اون طرف بگم من انشاء می کنم تو مالک کتابی چه قبل از فسخ من چه بعد از فسخ من. ایشون میگه این تهافته. از یک طرف میگی آقای مشتری بعد از فسخ من چون جعل خیار کردم برای خودم تو دیگر مالک کتاب نیستی، از اون طرف انشاء بکنم آقای مشتری تو مالک کتاب هستی چه قبل از فسخ من چه بعد از فسخ من. تهافته. میگیم نه آقا هیچ تهافتی نیست، اعتبار میکنه ملکیت مطلقه رو، ثمرش اینه که اصلا موضوع میشه برای حق الغا. اطلاق رفض القیود، خوبیش هم اینه، جمع القیود که نیست، میگه آقا تو مالک این کتابی، قید که نمیزنه مالکی قبل از فسخ من، تو مالک این کتابی که اقتضای ابدی بودن میکنه. بعد میگه که البته من حق دارم هر وقت خواستم این اعتبار خودم را الغا بکنم. من اعتبار کردم ملکیت مطلقه شما را، اما معناش این نیست که من حق الغا نداشته باشم. بعد از این که آمدم فسخ کردم، یعنی اون اعتبار خودم را الغا کردم. واقعا اون شخصی که میاد در همون ازدواج دائم به شرط خیار، اول میگه ما ازدواج دائم میکنیم، بعد میگه ولیکن من اگر خلاف اون چه که گفتیم، خلاف اون چه که از خودت گفتی که من فرض بفرمایید که سالم هستم، اگر کشف شد که سالم نیستی من حق خیار در نکاح دارم. اگه اینجور بگه خب این تهافته. از یک طرف دیگه میگه ازدواج دائم میکنیم، از اون طرف میگه ولیکن اگر معلوم شد که تو سالم نیستی معیوب هستی من حق فسخ دارم. هیچ تهافت عرفی نیست، اعتبار میکنه ازدواج دائم را، نه این که میگه من اگر فسخ کردم باز هم فسخ من نافذ نیست و تو هنوز هم زوجه من هستی. اینه که نمیگه که اعتبار کردن یک مطلب، این معناش این نیست که به نظر عقلایی من اعتبار شخصی میکنم ازدواج دائم را، ولی به نظر عقلایی و متشرعی بعد از این که من فسخ کردم این عقد نکاح را به خاطر حق الخیار، دیگه این اعتبار من بقاءً نافذ نیست، بقاءً دیگه نافذ نیست، نه اینکه از اول من اعتبار ازدواج دائم نکردم. جالب اینه ما هم نکاح به شرط الخیار رو اون شرطش رو نافذ نمیدونیم، چون لزوم در نکاح رو لزوم حکمی میدونیم، ولی آی خویی فرموده که شرط خیار هم فاسده در عقد نکاح هم مفسد عقد نکاحه. چرا؟ طبق همون مبنای خودش فرموده که خب این شد زوجیت مقیده به مادام عدم الفسخ. این که میگه ازدواج میکنیم به شرط این که من خیار فسخ داشته باشم، یعنی انشاء میکنم زوجیت محدوده و مقیای به مادام عدم الفصل را. بعد آقای خویی میگه ما همچو ازدواجی در اسلام نداریم. ازدواج در اسلام یا موقت به زمان است، یک ماه دو ماه، یا دائم است. اما این ازدواج مقید به مادام عدم الفصل یا مقید به مادام عدم مجیء زید من السفر، این ازدواج اصلا در اسلام مشروع نیست. یا ما نکاح بات یعنی دائم داریم، یا نکاح غیر بات که همون نکاح موقت است که باید اجلش ذکر بشود، وقتش ذکر بشود. خب جناب آقای خویی، اصلا این عرفی نیست فرمای شما که ازدواج میکنم به شرط خیار، این بازگشتش به تهدید زوجیته. نه، اصلا میگه ازدواج دائم میکنم. اصلا خود این که میگه ازدواج دائم میکنم موضوع درست میکنه عرفاً برای حق الغا. باید یک اعتبار مطلقی باشد تا من اون رو الغا بکنم یا نکنم. خب پس این فرمایش تمام نیست در مبنای حق الخیار. یک مطلبی هم اشکال داره بگه من ازدواج دائم میکنم به شرط خیار. انشاء میکنه ملکیت مطلقه رو، بله انشاء میکنه ملکیت مطلقه رو، در این حال میگه من حق دارم هر وقت خواستم پاره کنم این اعتبار خودم رو. چه اشکالی داره؟ اطلاق دارد انشاء، ولیکن این انشاء را من حق دارم قیچی کنم، الغا کنم، و بعد از الغا بله این انشاء من دیگه بقاء نافذ نخواهد بود. نافذ بودن اعتبار غیر خود اعتباره. من اعتبارم مطلقه، اما نمیگم این اعتبارم اغلاء و شرعا نافذ است حتی بعد از اعمال حق الخیار. اون آقایی که میاد متولی تعیین میکنه برای مدرسه، میگه من شما را 5 ساله متولی مدرسه قرار دادم، ولیکن من حق دارم هر وقت مصلحت دیدم شما را عزل کنم. عرفاً یعنی او را متولی قرار داد مادام عدم العزل؟ نه، اعتبار کرده متولی است اون آقا 5 ساله، اعتبار مطلقه، در این حال برای خودش حق الغاء اون اعتبار رو قرار میده. یعنی حق این رو من دارم که از نفوذ اون اعتبار جلوگیری بکنم، الغاء بکنم اون اعتبار رو. خود الغاء عرفاً فرع بر وجود اون اعتبار هست، فرع بر این است که اون اعتبار اقتضاء بقا داره، میاد آن اعتبار را الغا میکنه، یعنی از اثر میندازه. یه مطلبی هم عرض کنم و اون اینه که ما یک عرضی هم با آقای خویی داریم. میگیم گیرم فرمایش شما در خیار که تهدید شرط الخیار تهدید المنشأ هست، گیرم این رو بپذیریم. اما یه مطلبی هست، ما اینه که ما به نظرمون میاد مدعی این که شما میگید کسی است که قولش مخالف حجت شرعیه است، یعنی مدعی رو به عرف که میگی معنا کن، میگه من خالف قوله الحجه، ولی شارع میگه من در مصادیق حجت خودم نظر دارم، ولذا در محیط شرعی مصداق مدعی اونیست که مخالف از قولش با حجت شرعیه. ایشون در فقه بر همین مشی میکنه. میگیم جناب آقای خویی، انصاف اینه این فرمای شما عرفی نیست. عرفاً مدعی کسیست که اندل اقلا ملزم به اثباته، حرفی میزند علیه طرف مقابل که عقلا اونو ملزم به اثبات میدونن، ولو اصل شرعی موافق باشه باهاش، ولو اصل شرعی باهاش موافق باشه. مثلا زن و شوهری تازه عقد بستن، زن تمکین نمیکنه، ولیکن این یعنی دختر خانم تازه عقد بسته است، در خانه پدرم هست. یه وقت این پسر آمد شکایت کرد پیش قاضی که آی قاضی این خانم تمکین نمیکنه از من. قاضی میگه که آی خانم چرا تمکین نمیکنی؟ میگه ما عقد بسته این خونه پدر، متعارف نیست تمکین کامل در دوران عقد بستگی، شرط ارتکازی است. میگه من اینا رو خوندم، شرط ارتکازی است. چجور این آدامات نفقه نمیده به من؟ شرط ارتکازی است که اسقاط میکنه حق و نفقه مرا. از طرف من هم شرط ارتکازی است که حق تمکین کامل رو من اسقاط میکنم برای او. متعارف اینه. قاضی میگه حرف درستی میزنی. رو میکنه به اون آقا داماد میگه شما چی میگه؟ میگه آقای قاضی ما موقع عقد به خانم گفتم که من این شرط رو قبول ندارم، من قبول ندارم این شرط. از نظر عرف مدعی کیه؟ مدعی این داماده. ادعا میکنه برخلاف ظهور اطلاقیه عقد نکاح در عرف ما که اقتضا میکنه شرط ارتکازی عدم حق استمتاع را در دوران عقد بستگی، این آدامات ادعا میکنه نسب قرینه برخلاف را. او ملزمه به اثباته که قرینه برخلاف که میگی نسب کردم ثابت کن، در حالی که طبق مبنای آی خویی نخیر، این دختر خانم مدعی است. چرا؟ برای اینکه شرعاً هر زوجی از زوجه اش حق استمتاع دارد مگر زوجه شرط بکند سقوط این حق را. استصحابم میگه این زوجه شرط نکرده است سقوط این حق را. شرعاً استصحاب عدم اشتراط سقوط حق این به نفع شوهره. بله، شرط ارتکازی در صورتی است که نسب قرینه برخلاف نشه. اگه قرینه برخلاف نسب بشه که دیگه شرط موجود نمیشه. نفرمایید استصحاب میکنیم عدم نسب قرینه برخلاف را، این اصل مثبته. استصحاب عدم نسب قرینه برخلاف بخواد اثبات کنه وجود شرط ارتکازی را، میشه اصل مثبت دیگه. استصحاب عدم قرینه برخلاف چطور میخواد اثبات کنه که پس اینها شرط کردن سقوط حق الاستمتاع را؟ اثر شرعی اون نیست که، در حالی که عرف این شوهر رو ملزم به اثبات میدونه. به نظر ما المدعی من هو ملزم بالاثبات عقلاء، و کسی که ادعای خیار میکنه او ملزم به اثبات در مانع نفی، ولو قولش موافق استصحاب عدم جعل زوجیت، عدم جعل ملکیت لما بعد الفسخ باشه. یه مطلب هم عرض کنم این بحث رو تمام کنیم. ما میگیم مثلا مفهوم مدعی عرفن یعنی من یدعی شیئا علی الاخر و یکون ملزما بالاثبات عقلاء، مثلا مدعی مفهومش اینه. خب یه مطلبی هم آقای سیستانی دارن. خب اونم عرض کنیم. آی سیستانی میفرماین ما اول باید نگاه کنیم به ظاهر حال. تو همین بحث اختلاف در این که زید میگه بعتو که هازل کتاب، ام میگه بل و حب تنی ایا، ظاهر حال رو باید ببینیم چیه. مثلا یه وقت پدر و پسرن، خب اینجا ظاهر حال نیست که پدر فروخته و نبخشیده، اما یه وقت نه پدر و پسر نیستن، ظاهر حال عدم بخشش این کالای گران قیمت هست. این خلاف ظاهر حاله که آقا ادعا میکنه که تو این ماشین رو به من بخشیدی، تو این فرش رو به من بخشیدی. و قول این منقولون الی که میگه بل وهبتنی هذا المتاع میشه مخالف ظاهر حال، اون میشه مدعی. اون ناقل که میگه بعتو که حاضر کتاب، قولش موافق ظاهر حاله، اون میشه منکر. بله اگر هیچ کدام از این دو ادعا مخالف ظاهر حال نبود، اون وقت نوبت میرسه به همون که مدعی کسی است که قولش مخالف حجت شرعی است. و الا تا ظاهر حال مطرحه، معیار ظاهر حاله. خب طبق این مبنا هم نتیجه روشنه، ولی این مبنا ضابط مند نیست. ظهور حالم که ایشون میگه، نه ظهور حال معتبر، نه ظهور حال غیر معتبر ایشون میگه، چون اگر ظهور حال معتبر که بگید که همون میشه حجت شرعیه، این اصلا ضابط من نیست. یک مشکلی است در فرمایش ایشون. این ظهور حال ضابط من نیست، طرف قیافش میخوره به این که ببخشه یا نمیخوره، فرق میکنه دیگه. گاهی ظاهر حال بعضی ها اینه که بخشندن، ظاهر حال بعضی ها اینه که بخشنده نیستن. اینها رو مطرح کردن در دادگاه شدیداً اختلاف درست میکنه در محاکم، که قاضی باید نگاه کنه به ظاهر حال طرف. ظاهر حالش از افراد میپرسه، میگن یا آقا سخاوتمنده یا خسیسه. بله بله، عرض میکنم این ظاهر حال ها با اختلاف افراد، اختلاف شهرهایی که این افراد در اون زندگی میکنن، اینها شدیداً مختلف میشه. یک جا ظاهر حال اینه که اینها سخاوتمندن، یک جا ظاهر حال اینه که سخاوتمند نیستن. و دیگه این قاضی بیچاره نمیدونه چه کار بکنه. اینا خیلی بعیده، نمیدونم. به هر حال شاهد میگیرن. شما این عباتون رو خریدید، چند تا شاهد گرفتید؟ حالا بعض خرید ماشین و خرید ملک و اینا، حالا اصلا سند میزنن، اونم حالا سند گم شده چیکار کنن؟ همش که بحث سند ماشین و خانه نیست، از این بحث بگذاریم. مطلب دیگه اینه که آقای خویی فرمود که در تداعی تحالف که شد، لا یبعد بگیم که انفساخ میشه عقد انفساخن واقعیان. یعنی تداعی که شد، زید گفت ایها القاضی والله لم احب هذا الكتاب من امرن، اینجور قسم میخوره دیگه، قسم میخوره بر نفی دعوای دیگری. امرم میگه ایها القاضی والله لم یبعنی هذا الكتاب، قاضی هم میگه لا بیع ولا هبه. خب چی شد؟ آقای خویی میگه بعد حکم میکنی به انفساق. بیع هم بود منفسق، هبه هم بود منفسق، انفساق واقعی. و انفساق واقعی که شد که اصلا کتاب برمیگرده به ملک زید، مشکلی نیست، اصلا واقعا مال زیده و هر کس بدهد مال خود اوست. دیگه مخالفت تفصیلیه پیش نمیاد که میگفتید آقا چجور این زید در این کتاب تصرف کند با اینکه میداند مال امر است، چجور به دیگران بدهد دیگران تصرف کنند با اینکه میدونن مال امره. نه دیگه شد مال زید. میگین جناب آقای خویی دلیلتون چیه که تحالف موجب انفساخ واقعی میشه؟ به چه دلیل؟ اون که خلاف ظاهر روایاته که قضاء قاضی مغیر حکم الله باشه. و ربما بعضكم الحن بحجته من بعض فأي رجل قطعت له قطعة من أرض أخيه من مال أخيه فإنما قطعت له قطعة من النار. چه وجهی داره شما میگید انفساخ واقعی؟ بله، نقض حکم حاکم جائز نیست. یعنی من مالک با این که میدونم مالکم حق ندارم در ملکم تصرف کنم بعد از قضاء قاضی بر علیه من، این قبوله. اما این فقط در مواردی است که به نفع من حکم میشه، در اموال در حقوق منم میتونم رفعیت کنم از این مال، از این حق رفعیت بکنم. روایت هم داریم که اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر فقط ذهب به حقه. ذهب به حقه یعنی حق الدعوا، تو خود روایت داره، یعنی دیگه بعد از این نمیتونه در دادگاه دیگر شکایت کنه، نمیتونه تقاضا کنه، دیگه حق دعواش از بین رفت. نه اینکه حق واقعیش از بین رفت، یعنی اگر این منکر قسم خورد که این کتاب مال شما نیست، بعد از مدتی پشیمان شد آمد گفت ببخشید من شیطون گولم زد، این کتاب مال شماست، اعتراف میکنم واقعا حکم الله واقعی عوض شده، دیگه این کتاب مال شما نیست، چون شما راضی شدید به قسم او، ذهب به حقه، حق الواقعی یعنی ملکیت واقعی شما از بین رفت. این خلاف ظاهره. ذهب به حقه یعنی شما حق دعوا، اقامه دعوا در دادگاه، حق تقاضا نداری. از جهت حقوقی یعنی از جهت دادگاه حقی ندارید که تقاضا کنید، اقامه دعوا کنید. اما حکم الله که عوض نمیشه که. اونم بعضی جاها که واقعا بحث اموال و حقوق، خب میگیم آقا حق نداری تقاضا کنی، اما یه وقت تو دادگاه مردی منکر طلاقه، زن میگه آقا قاضی به خدا طلاق داد، دو تا شاهد عادلم بود، چه کار کنم؟ این دو تا شاهد عادل شهید شدن یا از ایران رفتن، نمیدونم کجا. قاضی میگه من چه بکنم دیگه، راهش اینه به این شوهر بگم قسم بخور که طلاق ندادی. شوهرم میگه به خدا قسم طلاق ندادم. قاضی هم میگه خانم دیگه باید بری با این آقا زندگی کنی. از نظر فقهی واقعا یه مصیبتیه. این خانم میگه آقای قاضی من میدونم زن این نیستم، این شالاتانه، این شیاده، اصلا میخواد از به این وسیله با من زنا بکنه. قاضی میگه من دیگه کاری نمیتونم بکنم، من حکم میکنم که تو بری خونه این آقا. ما طبق موازین فقهی معتقدیم که این خانم باید سعی کنه فرار کنه دست اینا. هرچی قاضی میگه فرار کنی مأمور میفرستم، این خانم میگه آقای قاضی هر کی به وظیفه خودش عمل میکنه، ما فرار میکنیم تو هم مأمور بفرست. چیکار کنه؟ تن به زنا بده؟ هم به زنا بده؟ اصلا چه بسا بعد از اون طلاق رفته شوهر کرده، شوهر داره، اصلا دیگه نمیتونه با این عقد مجددم بخونه. چیکار کنید؟ این که برخی از آقایون در کتاب القضا فرمودن که القضا فی الفقه الاسلامی، فرمودن که عنوان ثانوی درست میشه که این زن باید تمکین کنه از این شوهر، ما چون هرج و مرج لازم میاد، هرج و مرج لازم میاد. آخه هرج و مرج، حالا ما خیلی جلوی هرج و مرج ها رو میتونیم بگیریم با این قوانین، حالا در حد حفظ نظام بالاخره قوانینی تصویب میکنن، اما اینقدر دیگه ما مراعات حفظ نظام بکنیم که این زن بره تن به زنا بده؟ حالا این زن اگه فرار بکنه مثل بقیه فراری ها، این همه از سربازی فرار میکنن، حالا این بیچاره از زنا دادن فرار کرده که زنا نده، حالا خیلی مملکت دچار آشوب میشه. واقعا این که ما بگیم این زن به عنوان ثانوی باید بره و تمکین کنه از این مرد چه بسا شالاتان که هر روز هر وقتی هم که با او مباشرت بکنه بعدش بگه دیدی چه قسم دروغی خوردم گیرت آوردم، این واقعا مشکل. خب پس این که آیه اجازه بدید، پس این که آیه خویی فرمودن که در بحث تحالف که تحالف موجب انفساخ واقعی عقد است، ما هیچ دلیل نداریم، دلیل نداریم. بله در ما نحن فی یه چیزی میشه گفت و اون اینه، این آقای زید که میگه که من بی کردم این کتاب را به امر، بعد که قاضی گفت لا بی اون ولا هبه، تحالف بنابر تحالف، کتاب رو داد دست زید دیگه. زید که کتاب رو میگیره یعنی چی؟ میگه آقا من به نظر خودم بی کردم، امرم پولو نداده، من حق دارم فسخ کنم این بیعو، چه کار دارم قاضی بر چه اساسی حکم انفساخ کرد؟ من یه راهی دارم برای فسخ واقعی و اون اینه که من معتقدم این کتاب رو فروختم به ام، چون ام سمن رو نمیده حق الفسخ دارم، حق الفسخ دارم و فسخ میکنم. اگر بی باشد از این راه میشه انفساقش واقعی، اما امر میگه بابا هبه بوده، هبه لازمه بوده، مال منه، از نظر امر این کتاب مال امره، ولی چون قاضی حکم کرده حق گرفتن این کتاب رو از زید نداره، نقض حکم قاضی میشه. خب کتاب رو نگیر از زید، مگه آدم هر چیزی رو که مالش بود باید از دیگران بگیره به زور؟ برای خدا اغماز کن نگیر، با اینکه مال توست نگیر. زیدم میگه چون من بی کرده بودم حق فسخ دارم، فسخ میکنم. انفساخ واقعی از نظر زید توجیهش اینه. اما اگر اومدیم گفتیم که با عدم اداء ثمن توسط مشتری بایع خیار نداره که مشهور میگن، مگر در بیع نقد که روایت گفته انجا به ثمن ثلاثت ایام و الا فلا بیع له، بایع حق فسخ دارد. مشهور اینجور میگن دیگه، بهشون میگن اگه بیع نسیه بود، آقا شما ماشین تو فروختی به امر، چک یه هفتهی گرفتی به یه معجل، ماشین اون تحویل گرفت، شما رفتی با میبینی حسابش خالیه، میای میگی آقا فسخ میکنم ماشین را، پس میگیرم. به آقای خویی و آقای تبریزی و آقای سیستانی بگی، میگن بله حق داری، شرط ارتکازیه که اگر مشتری سمن رو نداد پس بگیری. اما مشهور میگن نه، فقط حق خیار عدم اداء سمن در اون مورد نسته، اونم در بیع حاله، بیع معجل نمیتونی فسخ کنی، بیع رو نمیتونی، برو دادگاه شکایت کن، اگه تونستی پولتو بگیری فغوه، اگر به جایی نرسید حالا بعد بحث تقاص پیش میاد، اون یه بحث دیگه ایه. اما حق فسخ نداری، بحث تقاص اونم با شرایطش. خب طبق این مبنا باید بگیم آقای زید تو حق، تو میخوای تقاص بکنی، تقاص بکن، تقاص دادم خلاف حکم قاضی نیست، اشکال نداره، چون قاضی گفته مال توه، حالا تو از باب حکم واقعی نگیر، از باب تقاص بگیر. پس در اینجا انفساخ واقعی توجیه داره، اما نمیشه گفت هر کجا که تحالف بود ینجر رو الى انفساخ العقد، واقعا این کبرای شما وجهی نداره. انشاءالله در فرع سوم این بحث رو بیشتر دنبال میکنیم، یقع الکلام فی الفرع الثالث انشاءالله.